بحثی راجع به تقلید سبی مطرح شد که آیا سبی ممیز اگر تقلید بکنه تقلید صحیحه یا نه. عرض کردیم که میشه به سیره عقلا تمسک کرد برای صحت و حجیت صحت تقلید سبی و حجیت فتوا برای سبی، به این بیان که در سیره عقلا در ارتکاز عقلا هیچ فرقی نیست در حجیت قول اهل خبره نسبت به سبی و بالغ، چون که در حق بالغ قول اهل خبره رو حجت میدانند در حق سبی هم حجت میدانند. بنابراین وقتی شارع مقدس رجوع به اهل خبره را در حق بالغین امضا کرد، این مقدارش در مرعا و مسمع شارع بوده در عصر معصومی، عقلا از این میفهمند که نسبت به سبی هم قول اهل خبره حجته، چون احتمال فرق نمیدن بین این دو تا، و اگر شارع واقعا بین اینها فرق قائله باید تنبه بده، تذکر بده. این یه بیان، یه بیان همون جلسه عرض نکردیم که بگیم مناسبات عرفی اینه که، و همون عقلایی که توضیح دادن اینه که فرقی نیست بین این که اون کسی که میخواد به قول اهل خبره عمل کنه سبی باشه یا بالغ، چون عدم فرق هست سکوت شارع ظهور در عام پیدا میکنه. این بیانش فرق میکنه با قبلی. اون بیان قبلی این بوده که بگیم عقلا چون فرقی نمیبینن امضاء حجی فتوا را در حق بالغ امضای در حق سبی هم میدانند، اگر شارع اینو قبول نداشت باید تنبیه میداد. این بیان دوم اینه که نه، ما نمیگیم قطعا عرض کنم که فرقی نیست و باید شارع تنبه میداد اگر فرقی بود در نظر شارع، نه ما با برهان عقلی نمیخوایم پیش بریم. میگیم آقا وقتی شارع سکوت میکنه در قبال رجوع بالغ به اهل خبره، عرف با توجه به این ارتکازات عقلائیش این سکوت را ظهور میبیند در امضاء ارتکاز عقلائی عام که به اهل خبره میشود رجوع کرد. مثل این میمونه که فرض کنید اگر یه روایت لفظی داشتیم، یه کسی میگه آقا رجلون شک کرد در این که مثلا قیمت این مال چقدره و اختلاف پیدا کرد با اون فروشنده و رجوع کرد به اهل خبره، آیا اهل خبره قولش برای این مرد حجت در تعیین عرش؟ امام فرمود بله حجت. چطور اینجا عرف میگه رجل خصوصیت نداره؟ یعنی کسی که یه مشکلی پیدا کرده، حالا میخواد رجل باشه، میخواد مرعه باشه، میخواد سبی باشه، هرچی، این چطور عرف استظهار عام میکنه با مناسبات عرفی میگه رجل خصوصیت نداره؟ اینجام که رجل مراجعه کرده و شارع سکوت کرده، سکوت شارع را از این ظهور در عام میفهمه. اینم یه بیانه برای این که حجیت فتوا رو نسبت به سبی میتونیم اثبات کنیم. گفتیم این بحث ثمراتی داره، برخی از ثمراتش رو اشاره کردیم. یه ثمرش این بود که بقای بر تقلید، اگر در حال سبابت از مجتهدی تقلید کرد و اون مجتهد قبل از بلوغ فوت کرد، بعد از بلوغ میتونه باقی بر تقلید او باشه، چون تقلیدش تقلید ابتدایی دیگه نمیشه، این از در زمان حیات مجتهد تقلید صحیح انجام داده. ولی اگه گفتیم این تقلید باطله، این تقلید بکنه و نکنه کل عدمه، اون وقت تقلیدش میشه مثل تقلید ابتدایی.
تمیز در میدان مسئله
میشه، همین که نماز رو میفهمه، نماز رو درک میکنه، امر شارع رو میفهمه، این که مجتهد اهل خبره است، این که اهل خبره در این مسئله باید رجوع به اهل خبره بکنه، اینا رو میفهمه، این امور رو میفهمه، این میشه مولوی.
یعنی همینقدر که مثلا یه نماز یادش بدن نماز بخونه همینقدر کافی نیست ها؟
نه
اون
فایده نه، عقل از صلات اینجوری باید باشه. عرض کنم که این یک ثمرش بود. یه ثمره دیگرم عرض کردیم اینه که این سبی در حال سبابتش اعمالی رو انجام داده، بعد از بلوغش رجوع کرده مستندن به فتوای مجتهدی، بعد از بلوغش عدول کرده به فتوای مجتهد دیگری که این مجتهد دو تا فتوا داره. فتوای اولش اینه که اون عملی که شما انجام دادی به نظر من صحیح نیست، این سبی رفته توافاشو در عمره مقدسه پشت مقام انجام داده، مجتهد حی میگه به نظر من تواف پشت مقام باطله، این فتوای اولش. یعنی یه فتوا دیگه هم داره، گفته اگر با این که من طواف خلف المقام رو باطل میدونم، ولی اگر کسی طواف خلف المقام کرده به فتوای یک مجتهدی که اون فتوا در حقش اون زمان حجت بوده، من میگم اون عملش مجزیه. چنانچه الان فقها معمولا فتواشون همینه دیگه، میگن شما بر طبق مراجع قبلی که عمل کردید اگر تقلیدتون در اون زمان صحیح بوده، اعمالی که بر طبق تقلید صحیح انجام شده مجزیه، ولو به نظر ما اون اعمال باطل هم هست، اما چون به فتوای و تقلید صحیح انجام شده مجزیه. اینجا این مجتهد این فتوای دومش همینه که ان تقلید صحیح، اگر کسی اعمال انجام داد صحیحه، خب طبق این ثمره پیدا میشه. اگه گفتیم این تقلید این سبی صحیحه، این مجتهد میگه این توافای این بچه صحیحه، این از احرام خارج شده. اگه گفتیم نه این تقلید سبی صحیح نیست، اصلا فتوای حجت در حق حجت مجتهد در حق سبی اصلا حجت نیست، خب چی این اعمال دو مرتبه باید بره انجام بده، این هنوز از احرام خارج نشده، باید لباسای دوختشو در بیاره، دو تا حله بپوشه، یکی بفرسته مکه یا زنگ بزنن اونجا از این عربای حجازی یه کسی براشون قطیفیا برن براشون اونجا طوافاشونو انجام بدن، بعد این آقا اینجا از احرام، این سبی از احرام اینجا خارج میشه، سبی که حالا بالغ شده.
ما حرمات همین جنبش حرامه،
انجام حرام
مثل کسی سایه نباید بره،
بله دیگه همه محرمات بهش حرام میشه. عرض کنم الا علی بعض المبانی که میگن اگر تقصیر با اعتقاد صحت انجام شد، همه محرماتی که جز نساء در عمره مفرد فتوای ما اینطوریه حلال میشه، چون تقصیر صحیحه، فقط طواف شو باید سعیش هم صحیحه، فقط طواف و نماز شو باید آقای کنه، باید انتخاب نسایش باقی میمونه برای مست کاری رو. اینم یه ثمره است، بله. ثمره دیگرم اینه که دیگران میخوان نسبت به این سبی در همون حال سبابتش آثار صحت رو بر عملش مترتب بکنن. فرض کنید یه سبی یه جای وایستد امام جماعت شد، تو این مدارس پیش میاد که یه بچه رو که قرائتش هم خیلی خوبه، سبی ممیز نمازش هم خیلی خوبه، اینا امام جماعت بچه هاش میکنن. حالا یه روز امام وایستدن نماز، معلم هم اومد اقتدا کرد الله اکبر پشت سر این بچه، میخواد به بچه هم تشویقشون بکنه، خود معلم هم میاد پشت سر این سبی اقتدا میکنه. خب بله
دورانه
ابتدایی چهار پیسته نمون جمعه
تو مدرسه الان هم هستی یا نه؟ مال از دیگه حالا تو هم زدیم که تلمش
بودی از موقعی که تلمش بودی از
دیگه. خب عرض کنم که خب این امام جماعت دقت بکنید، این امام جماعت فرض کنید که حالا سبیه، ما البته یه بحثی هست که آیا جد شرایط امام جماعت بلوغه یا نه، و این مطلب ثمره که عرض میکنم بنابراینه که بلوغ و شرط نداشت. خب این نماز جماعت اگر فرض کنه امام جماعت اومد در تسبیحات اربعه، یه تسبیحات اربعه بیشتر نمیگه، میگه کلاس داریم دود بخونیم بریم نماز، یه بار تسبیحات اربعه رو میگه میره رکوع، بر اساس تقلید مجتهدش هم این کارو میکنه. خب این کسی که پشت سر این نماز میخونه و مجتهدش میگه باید تسبیحات اربعه رو سه بار بگی، اگر این سبی تقلید صحیح باشه میتونه بهش اقتدا کنه. تو تقلید سبی وقتی صحیح شد اخلال به این جزء که از ارکان نماز نیست، تسبیحات اربعه، اخلالش میشه اخلالاً عذره، چون بر اساس فتواست نیست. اخلالاً عذرن وقتی شد نمازش صحیح واقعی میشه به مقتضای لاتعاد، چون لاتعاد میگه در غیر خمس اگر اخلال کردید ان عذرن نماز صحیح واقعی، صحیح واقعی بود که من میتونم بهش اقتدا کنم. ولی مجتهد من میگه تو باید سه بار تسبیحات بگی و منم خودم باید تو رکعت سوم سه بار تسبیحات بگم. اما به این امامی که یه بار میگه ان تقلید صحیح میتونم اقتدا کنم، اما اگه تقلیدش باطل بود خب این به غیر عذرن دیگه، ان غیر عذرن داره اخلال میکنه، نمازش باطل نمیشه بهش اقتدا کنه. یه ثمره دیگه باز اینه که تو صفای اول الان بچه‌ها گاهی وقتا وا میسن که پست فتوا میدن.
معمومه چه ستایی مردش گفته چه یکی نمازش باطل بود که فرم
نه ایمونم یکی به این که نماز صحیح بود امام هم نماز صحیح فتوای معمومه صحیح بود به فتوای مرجع معمومه نماز امام صحیح دیگه. خب عرض کنم این بچه آگاهی در صفحه اول وامیستن، در صفحه اول امام نماز جماعت وامیستن که کنارشون اقتدا میکنه. خب اینا عرض کنم اگر نمازشون صحیح باشه و ممیز باشه میگن خب اشکال نداره، اتصال خلل پیدا نمیکنه. ولی اگر نمازشون باطل باشه میگن اتصال خلل پیدا میکنه. حالا اگر از حیث فاصله هم نباشه، از حیث حائل، چون یه حائل دیگه، یه نفر حائل بین افراده، ولی فاصله هم کم باشه اگر نمازش باطل باشه از حیث حائل میگن نماز اشکال داره. خیلی در مراجع اینجور میگن دیگه، این ایسال هیلوله میگن ولو این قدم بیشتر فاصله نیست، اما نماز بعدی ها فرادا میشه اگه نماز اینا صحیح نباشه. خب حالا اومدیم یه بچه اینجا وایساده، اونم تسبیحات اربعه رو یه بار میگه مثلا به فتوای مجتهدش، یا مثلا فرض کنید توی نمازش توی سجده انگشتش شست پاشو که میذاره اینجوری زیر انگشت میذاره، جایی که نوک انگشت میذاره، مرجعش اجازه میده بر فتوای مجتهد. خب این اگر تقلید صحیح باشه نمازش میشه ان عذرن، چون موارد صحیح واقعی هم میشه، صحیحش نمازش صحیح واقعی میشه، اون بعدی ها مشکل نداره برای نمازشون. ولی اگه تقلیدش باطل باشه این نمازش باطله، نمازش که باطل شد من حیث الهیلوله فاصله میشه نماز بقیه فرادا میشه. چی؟
باید تسبیح
نره
که چه یکی
بگه چه سره دیگه، یه بار تسبیحات اربعه رو بگه تو نمازش.
اگه
تقلیدش
صحیح نباشه نمازش
هم اتفاق صحیح نیست که چرا؟ اگه نمازش تقلید اگه با همون شرایط، تمام شرایطی که مجتهدین دیگه میگن، بالغین میگن، تمام شرایط انجام بده، خب نمازش چه اشکال داره؟ بس قربت که کرده همه شرایط هم آورده دیگه، نماز صحیح ولی تقلید نکنه، تقلید که موضوعیت نداره که. خب بله نه دو سال ظاهرا دو سه سال شاید در حد مثلا نیم متر یک متر هم شاید حائل حاصل مهم بشه، یک متر اگر برسه قدش
نیست قد نیست که عرض بین این تا اون
نه نه حائل بلکه دو هیست، یکی هیست فاصله است که حائل، حائل اگر حائل اگر مثلا 5 سانتی باشه حائل فاصله بشه نماز به هم میخوره. خب اینم یه جهته. یک دیگه ثمرش باز اینه که فرض کنید که بچه رفته معامله انجام داده که به فتوای مرجع تقلیدش صحیحه، به تقلید خودش، ولی به فتوای مرجع تقلید من این معامله صحیح نیست، به فتوای مرجع من این سبی مالک نشده، اون مالی که خریده به این معامله. عرض کنم که یا مثلا فرض کنید که حالا اون فرض بیع مثال میزنم، مثلا بیع معاطاتی انجام داده، بیع معاطاتی رو مرجع تقلیدش صحیح میدونه، مرجع تقلید ما صحیح نمیدونه، این الان مالک مبیع شده به فتوای مرجع خودش، به فتوای مرجع من این مالک مبیع نیست، من میتونم این مبیع رو از این سبی بخرم یا هدیه اگر مثلا حالا در بیعش بتونم ازش بخرم یا نمیتونم بخرم. اینجا یه مبنای دیگر هم باید اضافه بکنید. اگر گفتیم که در ترتیب آثار در معاملات مهم تقلید اون شخصی است که داره معامله انجام میده. یعنی اگر به فتوای مرجع اون آقا این بی صحیح بود، من هم که مرجعم میگه این بی باطله، میتونم آثار صحت بی رو بار بکنم. این یه مبنای خودشا. اگر دو نفر معامله ای کردن، که از کار به بچه نداشته باشیم، دو تا بالغ معامله ای کردن، به فتوای مرجع خودشون معامله صحیحه، به فتوای مرجع من این معامله باطله. یعنی من خودم اگه بخوام این معامله رو انجام میدادم باطل بود. حالا که دیگران به فتوای مرجع خودشون انجام دادن، من میتونم آثار صحت رو برای معامله کنم؟ اگر گفتیم اینجا بله میشه آثار صحت رو بار کرد، حالا که اونا معامله کردن، شما میتونید جنس و مبیع رو از مشتری بخرید. اگر این حرف رو قائل شدیم، اینجا هم میگیم اگر تقلید سبی صحیح بوده، خب میتونیم آثار صحت رو بار بکنیم. اگر تقلیدش باطله، نمیتونیم آثار رو بار بکنیم. اینم ثمره ظاهر میشه. اما اگه گفتیم نه، تقلید صحیح دیگران برای ما اثر نداره، ما اگه خواستیم آثار مترتب بکنیم، چون معامله به نظر مرجع ما باطله، فایده ما آثار صحت نمیتونیم بار بکنیم، اینجا دیگه ثمره پیدا نمیشه. اینا یه مثلا
همش
فقط
که
عمل
صحیح موافق
اختیار نباشه. بله بله. اگه موافق باشه، بله اون که اشکال نداره. اینا ثمراتی است که این بحث پیدا میکنه و لعل حالا موارد دیگه ای در فقه برای این بحث ثمرات مترسته بشه. خلاصه بحث خیلی مهم نیست، علارغم اینکه متأسفانه در کلمات اصحاب معنون نیست، بحث بسیار مهم به این مسئله هست. خب این مسئله تمام شد دیگه. مسئله با 11 اینه که فرموده است که یجوز و تقلید و من اجتمعت فیه امور. شرایط تقلید رو بیان کرده، در این شرایط مرجع تقلید رو در این مسئله بیان کرده، منتها عبارتی که آورده نگفته یشترت و فی من یجوز و تقلید و هو امورون، اینو نگفته، گفته یجوز و من تقلید و من اجتمعت فی امور. کسی که این امور داره جمع میشه ازش تقلید. حالا اگه امور درش نبود چی؟ میشه تقلید کرد یا نمیشه؟ مسکوت گذاشته. نه، اگر میخواسته بگه جایز نیست، یه جاها با مشکل برخورد میکرده، تو دلیل تمام نبوده، فتوا میخواسته بگه. اگه میخواسته بگه احتیاط واجبه، اونم بعضیش مثلا بگیم احتیاط واجب نیست که مرجع تقلید شیعه 12 امامی مثلا باشه، خب خیلی چیز دیگه. آره باید اشکال میکنن با آدم که گند چه، یعنی شما در اعتماد میدید که از سنی بشه تقلید بکنه مثلا. این آقای سیستان این دو زرنگی کرده، گفته یجوز و تقلید و من اجتمعت یه حاضر امور، اما حالا غیر از اینا جایزه جایزی ساکت عبارتی. ولی خب حالا ما بحث میکنیم دیگه، ببینیم شرایط واقعا دلیلی داره معتبره یا معتبر نیست. شرط اولی که ذکر میکنه البلوغ، بخونم حالا یه دو بلوغ. البلوغ دو العقل، سه الرجولیه، چار الایمان، به معنا ان یکون اثنا عشری، یا یعنی شیعه 12 امامی و شیعه زیدی و اسماعیلی و اینام باشه فایده نداره. العداله، پنج طهارت المولد، از زبط به معنا ان لا یقل زبطه عن المتعارف، زبطش از حد انسانهای متعارف کمتر نباشه، ضابط بودن یعنی حافظش فراموشکار نباشه. الاجتهاد که روشن، الحیات علا تفسیر نیتی، که این حیات تفسیرش بعدا میاد، که میگیم مطلقا نمیگیم حیات شرط ها، اگه قبلا تقلید میکرده الان جایز واقع بقاش، ابتداعا بخواد تقلید بکنه نمیشه.
زبطش هین الاجتهاد دیگه.
چی؟
هین الاجتهاد دیگه. حالا قبلا فتوا دادن
آزاد بحث کنیم، دارم اینا رو باید بحث کنیم. اما نسبت به بلوغ، بحث اینه که اگر فرض کردیم یک سبیلی به حد اجتهاد رسید، کمان که گفتن در حق بعض علمای سابق اتفاق افتاده که اینا قبل از بلوغ به سن اجتهاد رسیدن، علامه رو گفتن یا فخر محققین گفتن در حق بعض علما گفتن. بله حالا دیگه حالا چیز نیست، حالا ما هم خیلی مختصر بحث میکنیم، طولش نمیشه. نه بقیهش مبتلاقه، حالا از
جنون
بقیهش میرسیم. حالا میگم، من میگم ثمراتش عرض میکنم کجاها پیدا میشه. عرض کنم که حالا یا فرض کردیم یه بچه در 14 ساله این به سن مرتبه اجتهاد رسید، پدر و مادرش هم میگن ما از بچه خودمون میخوام تقلید کنیم، میشه تقلید بکنی یا نمیشه تقلید بکنی؟ خب این بعد از تولید به مصرف عرض کنم که این عمدش اینه که ما دلیلی نداریم برای حجیت فتوای این، چون عمده دلیلی که گفتیم که اجماعی که اینجا اجماع نیست، چون اجماع به عکس ادعا شده، یعنی اجماع برای شرطیت بلوغ ادعا شده. عرض کنم سیره متشرعم که در زمان معصومی تقریبا میشه بگیم اطمینان داریم، ظن قوی بلکه اطمینان داریم که در زمان معصومی تا نبوده که یک فقیهی مثل زراره بوده باشه مونتا بچه و فقها بهش مراجعه کنن، چون این امور اگه بود معمولا از امور است که لوکانه لبان دوایی بر چیگه امر غیر عجیب و غریبی نرمی کرد، این هم نبود
متشرعه
رو در عرض کنم، یعنی در امور دینشون به یه بچه مراجعه کرده،
در امور دینشون وقتی امام رو به
امام معصوم بده، امام معصوم بده و نه به عنوان اهل خیر، معصوم قطع به اصابه قدش باشه. عرض کنم که در مورد دلیل انسداد هم که روشنه که یک دلیل لبیست، قدر متیقنش بالغه، میمونه عمده سیره عقلا. در سیره عقلا دو جهت میشه اشکال کرد، یکی اینکه اولا اصل این معلوم نیست که در سیره عقلا در امور که به اهل خبره مراجعه میکنن به سبی هم مراجعه کنن، خود این اصلا عقلایی بودنش محل تأمله، عقلا بچه رو حساب نمیارن اصلا، یا در یه امری مثل طبابت یا مثل مهندسی امثال اینها بخوان اعتماد بکنن به یه قول بچه، ولو خیلی هم درس خونده و واردم هست، بچه رو به حسابش نمیارن در اوغلا، اینو ما تعمل داریم، ما نمیتونیم، نه الان هم معلوم اوغلایی بودن تشویق
میکنن،
آره این که اعتنا بکنن اوغلا، یعنی بر اساس این عمل بکنه، میگه چرا این کارو میکنه، میگه این بچه گفته که این، میگم بابا بچه کسی بعد بچه‌ام گوش میده ول کن، این معلوم نیست، من نمیدونم جزمم میگم، ولی میگم اگه کسی همچی ادعایی بکنه نمیشه از شهر بیرونش کرد بگه سیره اوغلا نیست، خود اصل سیره مفرز نیست، به فرضم چنان سیره‌ای بوده باشد، چون این یه ارتکازه، یعنی اگرم ادعا کنیم ارتکاز اوغلایه، در زمان شارع در مرعا و مسمع شارع اتفاق نیفتاده که برن به بچه مراجعه کنن در قیمت گذاری، نمیدونن در طبابت، در امور مهندسی، این در مرعا و مسمع واقع نشده، اونی که واقع شده نسبت بالغین بوده، و این از اون مواردی نیست که بگیم اوغلا احتمال فرق نمیدن، یعنی اگرم قبول کنیم ارتکاز اوغلایی بر جواز رجوع به اهل خبرت احتمال فرق میدن که شارعی که بچه رو معاملاتشون رو امضا نکرده و رفع قلم کرده از او، شاید فتوای بچه رو حجت نمیدانه، این از اموری است که احتمالش منقضه در ذهن اوغلا هست، لذا ما احراز نمیکنیم، به فرضم که امر ارتکازی و غلایی باشه احراز نمیشه امضاش، پس در سیره و غلا دو تا اشکال کردیم، اولا معلوم نیست بنا و ارتکاز و غلایی بر رجوع به سبی باشه، ثانیا اگرم مرتکز باشد چون سیره عملی خارجی در عصر معصومی نبوده، این ارتکاز نمیشه احرازش کرد امضاش، با توجه به اینکه احتمال فرق داده میشه، اصل اولی هم عدم حجیت این مقدار کافیه. بریم سراغ عقل. در باب عقل ما در دو مقام بحث میکنیم، یه مقام این است که اگر فرض کردیم یک مجتهدی در حال جنونش فتوا بده، هم مجتهده هم عرض کنم فتوا هم داده، اما یه تختش هم کمه، در همون حالی که فتوا هم میده یه تختش کمه، این لعل واقع هم شده خارجه، خب آره مثل همون داستان علمی تو عرض کنم که میگم گفتم در شابهاتش، حالا من فتوا رو یادم نیست، اما میگم گفتم بند خدا گفتم دیوونه شده بود، میرفته بودن اشکالات کفایه رو ازش میپرسیدن جواب میداده بود، اما من گفتن دم بازار هم وای میستم، میگفت فلانم به فلان اون کسی که منجزیت علم اجمالی منکر بشه، این معلومه تختش کم، اما اصولم خیلی مسلح، این
جدواقعا
این بله این موابقه خارجی عرض کنم که هستن، یعنی من خود اخوی ما میگفت یه بند خدای بود تو محل کار ما، این حسابدار شرکت بود، خیلی هم تو ریاضیات و زبانش هم خوب بود، یعنی چیزایی که از کالاهای جنسای خارجی که می اومد اون چیزای بروشور اینا که روش بود انگلیسی می‌دادیم این ترجمه می‌کرد برام. اما چلم بود، در عین حال دیوونه هم بود. این خلاصه میشه، فرض میشه که یک کسی متخصص باشه، دیوونه هم باشه.
اینو مرجو کیه قائل بمونه
ازسه نه منکر بشه اون موقع نه قبول بکنه. عرض کنم که خب این حالا اگه فرض شد این نسبت به این یه مقام اینه، یه مقام هم اینه که این مقامش مورد ابتلاه ها، که یه شخصی مجتهد بود در حال عاقل هم بود در سلامت عقلش هم فتوا داد رسالش هم نوشت، بعد بند خدا قاطی کرد. این مورد ابتلا هم میشه، مجتهدین گاهی در اواخر عمرش ممکنه ابتلا به این بشه، مثلا این مرضی آلزایمر، اینم ملحق به جنون میشه دیگه، تقریبا طرف عقل دیگه مشاعرش دیگه کار نمیکنه. نمیگم جنونه، میگم مثل جنون میمونه.
برده هفتم نیست آلزایمر
چه چی؟ ثابت نیست؟ نه اصلا آلزایمر بیش از اونه که حافظشون از دست درسته بلا من شد، ولی به یه حدی میرسن که دیگه اصلا کاراشون اقلایی نیست. نه باشه فتواش قبلا صادر شده بوده، مهم اینه کلام در این الان. بابا باید ببینیم، حالا باید بررسی کنیم دیگه، همینه باید همینجا بررسی کنیم دیگه، مثل موت که میشه قیاس، باید اینجا ببینیم دلیلی داریم یا نداریم. اینجا در این مورد نسبت به مقام اول که در حال جنونش فتوا ازش صادره، این همون بحثی که در سبی کردیم، اینجا میگه دلیل نداریم، اون ادله اینجا نمیاد، بنای عقلا هم اولا معلوم نیست رجوع به مجنون در اموری که نیاز به تخصص داره، به فرضم اگر ارتکاز و غلایی باشه امضایش رو احراز نمی کنیم. این نسبت به اون فرد مقام اولش روشنه. اما در مقام ثانی، در مقام ثانی اینجا کسی ممکنه بگه ما استصحاب میکنیم، این مجتهد فتوا داشت، این مقلد هم ازش تقلید میکرد، فتواش در حق این عامی حجت بود، بعد که دیوانه شد شک میکنیم به جنونش این فتاوی از حجیت ثابت شد یا نه، اگر استصحاب در شبهات حکمی قبول کردیم استصحاب میکنیم بقای حجیت فتاوا شد، هنوزم میشه ازش تقلید کرد. اشکالی که به این استصحاب شده و حالا وجوه دیگری اگر کسی قبول کرد که بر جواز تقلید از این مجنون، اشکالی اینه که گفتن بابا مرجعیت دینی، اشکالی است که معلومه آقای خوبی مطرح کرد، نه به خصوص استصحاب، چون دلیلی است که آورده برای اینکه تقلید از مجنون جایز نیست. گفتن مرجعیت دینی یک مقام رفیعی است اندشاره، که بعد از نبوت و امامت این مقام والا مقام مرجعیت دینی زعامت دینیه، و شارع مقدس قطعاً راضی نیست که کسی متصدی این مقام بشه که تو کوچه و خیابان یه چوب برشته سوارش شده میتازونه این ورانور این ورانور آن آن میکنه سواری میکنه، بگن آقا مرجع تقلید شیعه کیه، بگن این آقاست. این اصلا وهنه برای دین و مذهب، این ما احتمالش نمیدیم که شارع مقدس راضی بشه به این امر، ولو فتاواشو قبلا داده خود چیه اون موقع ساده. خب این بیان انصافاً بد نیست، بیانی که مرحوم آقای خویی فرموده است، ولیکن این رد میکند زعامت مجنون را. یه وقت میخواد مرجعیت عامه پیدا کنه مجنون، این بله این بیان خوب حرف آقای خویی، اما یه وقت نه بابا مرجعیت عامه نداره، مرجع عام یه آدم عاقل فهیم و خوبیه، اما همین مرجع تو بعضی مسائل احتیاط واجب کرده و ما توی این مسائل احتیاط واجب قبلا به این مجتهد مراجعه میکنیم از باب اینکه فلعلم بود، حالا فلعلم مجنون شده دیبوزده به سرش، میشه تو بعضی از مسائل تو همون احتیاطات رجوع به فلعلم بکنیم؟ این دیگه نمیشه اشکال بکنی که آقا راشاره راضی نیست به اینکه شما در چند مسئله فقهی از باب فل اعلم به این آقا مراجعه کنید که زعامت دینی چه نمیشه که این احتمال شما میدیم که کماکان فتاوا در حق این شخص حجت بوده باشد، استصحاب علمیت اینجا، استصحاب حجیت اینجا محضوری نداره. این مقدارش رو گفتیم اگه کسی در شبهات حکمی استصحاب قبول کنه میشه قبول کرد. و یلحق به این داستان آلزایمر هم که اگر گفتیم حواس پرتی آلزایمر این چیزایی که یا مثلا فرض کنیم مجتهد به خاطر اینکه تو کما میره عقلش رو از دست میده، کمای مدت طول 6 ماه 1 سال تو کماست، اینم همه الکلام و الکلام که آیا این میشه تقلید ازش بکنیم؟ البته در کما باز این بیانهای خویی هم نمیان، کما ممکنه که تو نویب نداره، این آقایی که تو کماست این مرجع تقلید علمای شیعه است، این که وحنی نیست برای این مطلب. اونجا باز در کل فتاوار هم میشه استصحاب کرد بقای تقلیدش رو بگیم همچنان ازش تقلید میشه بکنه. بله؟ بله؟ نه میگم از باب عدم دلیله، ما میخوایم دلیلی که نه از باب این که به این قیاس بکنیم، میگم دلیلی که ما داریم بر عدم جواز تقلید در آلزایمر هم میاد که یه آدمی که اصلا بهش میگیم اسم چی اسم خودشو بلد نیست چی بگه، تمام کارهای شخصش یکی دیگه باید براش انجام بده، این آقا این زعیم شیعه هست، احتمال شما نمیدیم شعار راضی باشه به این که یه آدم اینطوری بشه مرجع عام شیعه. چرا دیگه بابا آلزایمر همینطوره، اون کسی که آلزایمر داره اینطوریه که اصلا هیچی آدرس خونشو بلد نیست، بیارد از خونش بیرون گم میکنه خونش، اسمشو بلد نیست گاهی وقتا یادش میره. این آدم اینطوریه میشه بگیم این زعیم شیعه؟ این آدم اینطوریه هیچ حالش نیست اصلا.
چرا چون فقیه دو تا شأن داره، یه شأن فتوا داره یه شأن زعامت و
نه زعامت ولی فقیهش نمیگیم ما نه یعنی مرجعیت تقلید
تصدی امور شیعیان
نه در تقلید در تقلید بگیم مرجع دینی مردم در امور تقلید این آقاست نه اجرایی به دست بگیره.
مرجع توی زمان عقل و ذکرش یه رساله رو نوشته و این رساله الان برای مردم کافیه بر عمل کردن، چه وجهی داره که بگید که آقا
میشه بگیم الان زعیم شیعه این آدم است که تو کوچه ها داره بازی ها
نه میکنه؟ نه مردم به نظرات تخصصش در زمان ذکرش عمل میکنه،
بله عقلنش کار نداره، اما این وهن برای شیعه است که بگیم این آقا مرجع دینی آقا اینه، این آقا است. این در ضمن این نکته هم توجه داشته باشید، اینطور نیست که التفات فعلی مجتهد در فتاواش تأثیر نداشته باشه، چون مجتهد تا وقتی که هست حافظ فتاواشه، یعنی اینطور نیست که این بالاخره دائم داره مجتهد با ادله سر و کار داره تو بحث علمی هست تو فضای علمیه، اگر این فتاواش یه جایی به فهم خلافه عوضش میکنه، وقتی مجتهد تا هوشیار حواس جمعه که ان همیشه داره تایید میکنه بقاعن فتاواشو،
مثلا این اشکال تو کما هم همه اشکال هست،
هر اشکال هست، ولی زمان ما میگیم که باید یه دلیلی داشته باشیم برای مطلب که شما میفرمایید که میگم اینطور نیست که هیچ دخلی نداشته باشه، بالاخره این
ما دلیلمونش سیره و قلا سیره و قلا اینه که آقا اگه من قرار به رسالش عمل بکنم این رساله رو در زمان تخصص و
عیب نداره ممکنه
من عمل میکنم
درست نه سیره و قلا که نمیشه احراز امضا نمیتونیم بکنیم، این نسبت به سیره و قلا شما باید استصحاب از کار بدید،
نه او قلا فرقی نمیشه
باشه، نه
وقتی اصل سیره امضا شد زمان معصوم شما احتمال دیدید که اگر یک کسی توی 20 سالگیش کتاب نوشته بود 40 سالگی دیوانه شد،
فرض کنید 20 سالش عمل نکرد چون شارع مجنون رو معاملاتش رو امضا نکرده رفع القلمش کرده، چون شارع الغا کرده معاملات مجنون رو مثل سبی احتمال میدیم فتواش هم الغا کرده باشه،
معاملات حال جنونش رو بله اگه یه مجنون 20 سال پیش یه معامله کرده الان مجنون شده
اون که بله اون که احتمالش نمیتونه، ولی فتوا رو الان ما میخوام بهش عمل کنیم، فتوا فرق میکنه،
فتوا الان میخوام فتوایی رو عمل کنیم که
باشه بله بله این اینا احتمال اوغلا احتمال نمیدن شارع الغا کرده باشه این حجیت نداشته باشه احتمالش نمیدن،
اگه ملاک مروج به اهل خبره باشه نه دیگه اون خبره بوده
بابا میگم خبره حافظ نیست الان نسبت به فتوا باشه،
فتوا رو نوشته تمام شده
نوشته ولی الان دیگه خودش نمیدونه چی نوشته، حافظ فتاواش نیست، اگر عاقل بود خودش حافظ فتاواش بود، یعنی بقاعن هم حواس جمع بود که اگر فتوا جا اشکال داره عوضش بکنه، الان نیست، این باعث احتمال نمیشه در ذهن انسان، احتمال اون قدره نمیشه که لعل اشعاری دیگه راضی نیست الان به اینکه ما از یاوا تبدیل بشه، احتمالش دایی میشه. استاد
اگه یه طبیب باشه تو 20 سال پیش اینکه
تا اون میاد اجکتور شده 40 سالش مظلوم بشه، اینجا اوغلا میگه روزو نکنه کتابه. نه اوغلا قبول داریم، در سیر اوغلا اینه که به عمل میکنه، اما همین اوغلا احتمال میدن چاره خطاش حجت نداره.
و همین سیره تو زمان مسلم بوده دیگه،
سیره نه نسبت به مجنون نبوده، نبوده. ما نسبت به مجنون نمیتونیم در مسلم اینکه اوغلا در امور طبی و مجنونی مراجعه میکردن، چون قبلا که اینجور نبوده که کتاب طبی، الان نمیتونی، الان اطباء کتابای علمی مینویسن، کتاب عمل برای مردم که نمینویسن نوعا، که اون هم در زمان معصوم آیا اینجوری بوده؟ یه طبیبی بوده، نظراتی داشته در حال عقلش، بعدم مجنون شده، اوغلا به اون عمل میکرده، این سیره عامی نبوده در مرآب مسمع معصوم که بخواه احراز بکنیم. خلاص این فقط همینه که ما با اینجا باید با استصحاب پیش بریم، استصحابم اون اشکال مرحوم آقای خویی بارش وارد میشه، الا در بعضی موارد، بعضی مواردش این شد که در برخی از احتیاطات اعلم میخوایم که عاقله غیر اعلم فل اعلم مجنون میخوایم مراجعه کنیم، که گفتیم اینجا استصحاب جاری میشه. یکی هم جایی که مشتهد در کما بره، اونم گفتیم اینجا استصحاب اشکالی نداره، محصوری نداره، اینم نسبت به عقل.
کما دلیل دیگه ای ندارن، چون اجازه اینا رو معمولا باطل میکنن.
خب اون اجازه چون دارمدار اذنه، چون یه چیزی اینی نیست، اذن آخر استصحاب هم میشه در اذن بکنیم، چون اذن میگن نسبت به تصرفات اون زمان اذن داده بوده، استصحاب بقایش استصحاب نداره، حالا سابقه نداره.
اگر
معلم
اگر معلم اعلم باشه به نظر مقلبین تبدیل از این واجبه، بعد فرسون که اعلم از دنیا بره
چی؟ فلعلم چی؟
فلعلم فتواش این باشه که در صورت اعلم بودن میت بقای بر اون واجبه، و اعلم مثلا فرض کنید همین زعیم بوده زمان خودش، از دنیا میره، فلعلم فتواش اینه، لذا مرجع غالب مردم هم اعلم میشه که بوده.
نمیشه دیگه، گفتی دلیل داری برای هم بیان آقای خویی، اگه شما قبول کردین خودش دلیل میشه،
نه
دیگه دیگه ولی میشه دونم بیان آقای خویی همینه دیگه، فقط میشه در احتیاطات بهش مراجعه کرد. عرض کنم شرط بعدی رجولیت، گفتن یکی از شرایط مجتهد اینه که مرد باشه، از زن ولو مجتهده یه بانوی امین رضوان الله علیها باشه نمیشه ازش تقلید بکنی. چرا؟ خب اینم به همون بیان سابق میان، ادله‌ای که ما بر جواز تقلید داریم قاصر، اجماع که در این مسئله نیست، قطعا سیره متشرعه نبوده در زمان معصومی که در مسائل شرعی به زنها مراجعه کنه، این سیره نبوده، دلیل انسداد دلیل لبیه. در سیره اوغلا عمده سیره اوغلا میمونه، در سیره اوغلا اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه که در سیره اوغلا فرق نمیذارن در رجوع به اهل خبره اینکه مرد باشه یا زن باشه، لذا الان یک طبیبه متخصصه ما حاذقه اگر باشه اوغلا فرق میکنن به این مراجعه میکنن، درست که عنایتش هم به مرد مراجعه کنه، قول اینو معتبر
عنایت هست که مثلا
در زینه در سینه
بله روزی به از
بستگی به ذوق هم داره آقای بسیار. عرض کنم که
روز رو به اساس
بله
روز به اساس محسوب
نه، اون به عنوان راوی اگر بوده،
راوی بوده،
اونم راوی، اونم تازه، اونم معلومه رجوع به
حضرت،
نقل میکنن اون داستانی که معروفه که ایشون کوچیک بوده آمده و مثلا مسائلی رو گفتن، اینم یه حالت کرامت داشته، اگر یه حالت اعجاز کرامت باشه آدم معروف همی که من امدلله تایید من امدلله قصد برش حاصل، اما این که به عنوان حکیم خاتمه به عنوان این که مسائل فقهی رو به عنوان فقیه مراجعه بش بکنن چه دلیل داره؟ عرض کنم که
بعد رفتن به خود امام عرضه کردن همون روزه
حضرت معصومه، نقل منبری ها میگن، ما نمیدونیم کتاب چون ما راجع حضرت معصومه هیچ، نه تو بهار نه تو بلابدی ما هیچ که پیدا نکردیم، اینا رو نمیدونم از چه کتابای در میارن. عرض کنم که این راجع به
اینایی که دارین ثابت میکنین از حیث نفی دلیل برای عدم اشتراط،
اصل اول عدم حجیت
تاریخ اسلام، یعنی شما دارین بر عدم اشتراط اینا نفی دلیل میکنین،
وقتی نفی کردیم اصل اول عدم حجیت، اصل اقتضا میکنه عدم حجیت شد، وقت شرطیت ثابت میشه. خب عرض کنم راجع به رجولیت دقت بفرمایید عمده و سیر و غلاص به این بیانی که عرض کردم که اغلا در وجود به اهل خبره فرقی بین زن و مرد نمیگه. این بیان رو هم و شارم امضا کرد. این بیان هم میشه اشکال کرد به دو وجه. یه وجه که اولا خود اغلایی بودن رجوع به زن در امور دینی معلوم نیست. توضیح مطلب اینه که این مطلب رو آی سیستانی بیانی داره، خب اینجا نگفته آی سیستانی ولی من اینجا میخوام ازش استفاده کنم که اغلا در سیره هاشون اینطور نیست که علا نسق واحد و قاعده واحده در همه موارد یک سیره واحد داشته باشن. یعنی اگر میگن به در اموری که نیاز به خبرویت داره به اهل خبره مراجعه کردی، تو نیست که در خبرهی که بهش مراجعه میکنن در همه امور یک شرایط مشترکی و مساوی رو شرط بدونن. اینجوری نیست، نه، ممکنه در بعضی از امور به یه خبره مراجعه کنن در امور دیگهی به این خبره مراجعه نکنن، وای که اینم خبره است. مثالی که ایشون زده اینو تو بحث اعتبار ایمانشون فرموده است که اغلا در مثلا طب براشون مهم نیست که وقتی میخوان مریض شدن به پزشک مراجعه کنن پزشکشون مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، هر کی میخواد باشه، حاضر باشه بهش مراجعه میکنن. این سیره اغلاست. اما همین اغلا در امور دینیشون وقتی مراجعه به متخصص میخوان بکنن فقط به اهل دین خودشون مراجعه میکنن. یعنی یه یهودی هیچ وقت حاضر نیست به یه عالم نصرانی مراجعه کنه، ولی اون عالم نصرانی علم دین یهود رو هم فوله تو دستش هست، بلده تورات و خوب بلده تفسیر بکنه. اما سیره اغلا اینجوری نیست که در امور مربوط به دین، چون اغلا در دو دست امور دارن، امور مربوط به دنیا دارن، امور مربوط به دینشون دارن، در امور مربوط به دینشون اینطور نیست که به غیر علمای دین خودشون و متخصصین دین خودشون مراجعه کنن.
مثلا شیخ طارق
بله؟ دلیلشون میتونه شاید احتمال کذب میدن.
نه بله، ایشون گفته نه از باب احتمال کذب و تعمد در کذب باشه، بله سقه هم هست،
یعنی بله 100% میتونه،
آره بله سقه، ولی یک چیز نوعی هست که معمولا اینطوریه که علمای اهل یک دینی در تشخیص دقیق آرای یک دین دیگه دچار اشتباه میشن، نه که عمدن تعمد داشته باشن. این به جهت سیطره اون مبانی یک دینه. یعنی یک دینی وقتی مبانیش سیطره بر یه شخصی داشته باشه، ناخودآگاه تو تشخیص آرای یک مذهب دیگه هم دچار مشکل میشه. نه این نوعیه، نه این قضیه نوعیه است، این نوعیه، یعنی در نوع موارد اینطوریه. رضایشون میگه معمولا وقتی که مثلا شیعه میخواد عقاید اهل سنت رو بیان کنه، بعد که شما به کتاباشون مراجعه میکنید یه جایی درست نقل نمیکنه، نه که عمدن تعمد داشته باشه. یا سنی وقتی میخواد مثلا عقاید شیعه رو، یا مسیحی ها وقتی میخوان مستشرقینی که الان میخوان عقاید مسلمانان رو بیان بکنن، با اینکه تعمد بر کذب هم ندارن، اما یه جواب اشتباه میکنن چون تو این فضا نیستن. این نکته ولو به عنوان یه امر غالبی هم هستا، ولی این منشأ میشه که اغلا دیگه اعتماد نکنن در امور دینی بر غیر اون متخصصین دین خودشون. حالا من میخوام عرض بکنم نظیر اون بیان اینجا هم میشه ادعا کرد که بگیم اغلا فرق میذارن تو مسئله طب، فرقی بینشون بین زن و مرد نیست، مراجعه میکنن به زن هم باشه متخصص باشه مراجعه، اما تو امور دینیشون اغلا به زن معلوم نیست مراجعه میکنن، به مردها مراجعه میکنن، مردهایی که اهل دینشون باشه.
چرا استاد مراجعه نکنن؟
شما یه جا مورد سراغ دارید که در اغلا، یعنی دارید اغلایی در مسائل دینیشون به زن ها مراجعه کنند؟
خود خانوما به خانوما مثلا خاطر غلبه وجودیه
و بعد اصلا اولی نوشته شده
نه اینه که اغلا، صرف این که اغلایی نمیشه که میگم در سیره اغلا رو من دارم
اصلا خاطر غلبه
وجودیه، این مجتهدی فتوا دلیل مطلق پیدا کرده رفته نیاز به سیره اغلا نداشته که گفته فصل و اهل ذکر مطلقه، اهل ذکر به زن صدق میکنه، که دلیل نمیشه که اغلاییه. که شما میگم در سیره اغلا بیاری در اینایی که در صاحب ملل و ازغانن، شما ببینید معمولا رهبران دینی اینا مردن. شما نگاه کنید هم در تاریخ هم در وضع فعلی، این که زنی در یک دینی رهبر دینی باشه این نادره. اگر پادشاه بود، حاکم بود،
اگر واقعا خبرویتش ثابت بود، حالا ارتکازش رو مراجعه میکنن. حالا این در که خارجن وجودن این اتفاق نیفتاد.
صلی الله علی محمد.
یا احکام بانوانشون تو واقعا
نیفتاد. میگه بعضی از آقایون الان خیلی
برای سوال پرسیدن مرجع تقلید شاید به زن رو چون روشون میشه مثلا مسائل زن رو، ولی این
نه اون فتوای اون ناقله، عنوان ناقل
اصلا جون داره من برای جای سنجه مدرم بنه
سماری
بله
با دعیه دیونه گرفتی
داد سوازه یه مسئله دیه مرد اگه برای روز جوه زنه بود حالا همین بود مرد یه دلدش رو مجزهده یه همین
چه مجزهده یا بدتره
دید سب احمد ترام
یا پس این زن رو بعد خود باید زن رو نکشه
یه؟
خودش
رو جمع بشه یه سر زحمت جامعه تو که یکی به میخ بزنه یکی به نه
امام جمعه آموزگاه اون خیلی با
امام روحانی
چی گفته؟
برای صفحه مردم یه حالا
برکت نون ندارن آقا مردم نون ندارن والا شما با کف و سوت که کار هم
میشه آقا روزگاه هم از دیده هم چه اومده بود اونجا
استیزاهش دیدید میخواستن
که خواهد دوزده هم بابا اون اصلا غلط ترین کار استیزاه
استیزاه نکنن ولی حداقل یه صد نفر بشن نه نو نفر ده نفر زندور هم این کار کرده ما نمیگیم استیزایش کنه حالا این وسط یه حبیان اصلا کل سیاه من به کت بریزن کردم ولی مثلا از 290 تا 300 تا نمانده یه 100 تاش بگن آقا استیزایش کنه یه
30 تا من حسابی آخوندی سه بار استیزایش کنه هر دفعه با رعی بیشتر اضافه قبلی شوچی
آخوندی معلومه ها آخر خودش میگه شما
تو آخر خودش
که زن 88 که جلسه بگیرن که آخوندی به عنوان نماینده میرزا اینت بعد هفته قرارش میشه نماینده دونه نه هفته بعد با آخوندی شروع کنه هم زن آخوندی شما
آخوندی ولی
مرد نه مرد خوندم این دوست موازهشو بعد از انتخابات خوندم
همه
عجب من تو رو دیگه اصلا نمیشناسم قشنگ هم بودی
رئیس انتخاباتیه
جالبه موقعی که مثلا آخوندی رو دور اول روحانی انتخاب بکنن تو مجلس هر سری بود که گفتن آقا این تو فتنه بوده بعد روحانی اومد گفت که خودش میگوید نبودم ادهی میگویند بوده ای آقا اصالت صحت فعل مسلم کجا رفت روحانی جنوب
آره ما کردم چیز چند سال پیش ما دانشجو بودیم یه تو یه روزنامه نشته بود 280 رأس گوسفند رو فروش می‌رسید شما یه مجلس رو زیاد زده بود اون وقت این مجلس الان این رفته شد
حیف گوسفند واقعا
حیف گوسفند یه استفاده ای داره این گوسفند یکی به چنده
ولی بگم هنوز مجلس شیشم نشدن
خب بابا گوسفند ما چیکار کنم مجلس شیشم شما باید یاد بگیرید
بعد مجلس بعدش
شما یه مجلس شیشم اون چیزش رای اعتماد می‌گیره
بیا
اینا میگن آقا